در میون است و شما برنامه خبری را در پخش مستقیم تماشا دارید. من شلوی گلخواجه در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخط این موضوع ها توجه کنید. در دادگاه شهر دوشنبه حکم راننده و کاندکتور متهم در تحقیر خبرنگاران رادیوی آزادی اعلان می شود. پول مجرون کاری تاجیک سرچشمه درآمد خانواده هاست، اما نزدیکان آنها نیز در وطن زحمت می کشند.
فرزانم در پیشم باشه، خدیش صحبت کنم، گف زنم، نیکی ایلوجش نیست.
طلبات زیاد شد ولی شرایط چگونه است؟ مسئولین استراحتگاه های کودکان میگویند اکثریت میخواهند فرزندانشون در شرایط خوب استراحت کنند.
مویم کوشش میکنیم که هر سال یا نویگری چیزوی نو یکان چی کنیم که همون پدر و مادر رو مثل محکوش شد.
دادگاه نوئه شومنصور دوشنبه امروز به بررسی قضیه متهمان به تحقیر دو خبرنگار رادیو آزادی پرداخت. انتظار می‌رود در همین لحظه‌ها دادرس حکم را در نسبت راننده و کاندکتور اتوبوس رقم 4 اعلام کند. یادآور می‌شویم این دو نفر روز 13 ایون به شادمان یتیم و علیشر ظریفی حمله نمودند. همکاران ما ضمن اجرای وظیفه بودند و درباره مشکلات نقلیات جمعیتی در پایتخت مطلب تهیه می‌کردند. سازمان های بین المللی طول سالهای اخیر از پایبندی تاجیکستان به پول مهاجران تاجیک زیاد تاکید میکند. صدها خانواده ها در کشور با کمک پیوندان مهاجرشان زندگیشان را میچرخونند، ولی این به آن معنی نیست که خودی آنها در وطن دست بالای دست گذاشته و تنها با پول های انتقالی امید میبندند. طوری گزارشی سروینوز روح الله در مثال یک مادر تاجیک نشان میدهد، او نیز در برابر پسران مهاجرش زحمت میکشد.
محبوبه آدینای و 58 ساله است و 6 فرزندش را تنها خودش تربیه نموده به کمال رسانده است. چند مرتبه از حکومت خواست که به وی قطعه زمین دهند، ولی نتیجه این نداد.
2002 سال من چی کردگیم؟ یکی رفتم، من خواستم که بچه هم میری شرکتی صحبت کنم، یکان تش نموندم، چیکار کنم دیگر؟ کنی گجو رو هم خیلی من هم میفورد که فرزندم در پیشم باشه، خدیش صحبت کنم، گف زنم، یکی ایلوجش نیست.
در حال حاضر 5 سال می شود که دو فرزندش در قزاقستان کار می کنند. آنها نمی خواهند برای مادرشان مشکل ایجاد کنند. صرف نظر از اینکه خودی او کار می کند و یک دکانی میوه فروشی دارد، هر دو فرزندش گاه گاه برای او 50 و گاه $100 می فرستند.
سوال که هر ماه من در آینه می کنم. 6 ماه پس، 7 ماه پس و 1 سال پس. خبایم زندگی دارم، هم کار دارم در اونجا.
محبوبه مبلغی دریافت نمودهش رو اصلا برای خانوادهش صرف و خرج میکند.
خیلی بچه هم دست لیبوسه میخرن، خیلی کم یا چی خوردن در کرد، دیگه چی کار میکنیم؟ دیگه یکون وای نیست چیزی که بسال یکون قیمت چیز خری، خیلی شکری خداوند.
اما سال از روسیه و کشورهای دیگر مهاجران کاری به تاجیکستان میلیون ها دلار وارد میکنند. بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. حجم پول های انتقالی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع $17 میلیون بیشتر نظر به سال 2017 بوده است.
Human Rights Watch روز 15 ایون با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر استیو سویردلوف را بخشی از مرکه ضد این سازمان عمومی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان نامید و محکوم کرد. در اظهارات آمده است سردار کومیلوف یک ویدیوبلوگر ازبک و 4 نفر دیگر روز 13 ایون به مهمانخانه‌ای که در آن سویردلوف قرار داشت آمده او را حمله گسترده لفظی نمودند. آنها به سویردلوف گفتند که از ازبکستان دفع شود. تا حال حکومت ازبکستان در این باره چیزی نشر نکرده است. قبل از این قضیه استیو سویردلوف با بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت داشت و گفت Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته است که هنگام بررسی گزارش حکومت تاجیکستان و مکالمه با هیئت دولت در جلسه ژنو در ماه آینده سرنوشت محبوسان سیاسی را در میان گذارند.
войдут в повестку дня вопросы, например, как политический заключённый.
Табан ба барномаи джаласа масъалаи зиндониҳои сиёсӣ ворид мешавад. Аъзои ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 барои фаъолиятҳои сиёсии сулҳомези худ ба муҳлатҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд. Инчунин масъалаи масдудкунии вебсайтҳои интернетӣ матраҳ мешавад. Мавзӯи фишор болои созмонҳои ҷамъиятӣ ҳам бардошта мешавад, ки фаъолияти худро зери фишор анҷом медиҳанд. Дар бораи озодии баён ҳам суҳбат мешавад ва ҳам дар бораи парвандаи онҳое, ки танҳо барои лайки бархи матолиби номақбул ва ё интиқодӣ дар ҳаққи ҳукумати кишвар ба ҳукмҳои зиндон маҳкум шудаанд. Ин кумита фаъолияти худро бетарафона ба роҳ мондааст.
Материалы, которые могут восприниматься как критические в адрес президента или политики страны. Я тут думаю, что этот процесс, он объективный.
Румёрем ба мавзӯи дигар. Эрон эълон кардааст, ки захираи урани ғани гардондашударо аз меъёри дар созиши соли 2015 муайян шуда бештар мекунад. Ин дар ҳолест, ки моҳи май Эрон дар ҷавоб ба беруншавии Амрико аз созиши ҳастаӣ гуфт, ки иҷрои созишро боз медорад. Бар пояи созиши соли 2015, ки Теҳрон бо 6 кишвари абарқудрати олам имзо намуд, Эрон бояд бахши ҳассоси барномаи ҳастаиашро маҳдуд намуда, дар муқобил имтиёзҳои тиҷоратӣ ба даст меовард. Хиромон Бақозода тафсилот медиҳад.
Беҳруз Камолванди, сухангуи созмони атомии Эрон гуфт, кишвараш то 10 рӯзи дигар ба ҳадди уран истеҳсол мекунад, ки зиёдтар аз ҳаҷми пешбинӣ кардаи созиши атомӣ аст. Беҳруз Камолванди дар як нишасти хабарие, ки телевизиони Эрон рӯзи 17 июн мустақиман намоиш дод, гуфт: Эрон бо назардошти, ба гуфташ, эҳтиёҷоти кишвар урани ғани шударо зиёдтар тавлид мекунад. охири ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё раис ҷумҳури Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ гуфт, ин кишвар иҷрои таъҳудоташ бар асоси созиши атомиро камтар мекунад, то замоне ки ба гуфташ аз тарафҳои дигари созиш посухи мусбат дарёфт накунад.
تغییر ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی تاریخی سال 2015 خارج کرد، ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف نمود. تنش بین آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته بعد حمله به چند کشتی نفتکش در خلیج فارس اوج گرفت. آمریکا میگوید حمله‌ها کاری دست ایران است. تهران این ادعاها را رد کرده است.
ما آثار مخاوف من مواجهه.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان بسیاری‌ها از افزایش داروهای پاسیفات و همکاری طبیبان با شرکت‌های داروسازی نگرانی می‌کنند. برخی به این باورند که طبیبان به خاطر منفعت مالی خود داروهای درکار و نودرکار را به کورافتاده‌ها توصیه می‌دهند، ولی سلامتی آنها را اندیشه نمی‌کنند. مقامات در نوبت خود می‌گویند نظارت به واردات دارو جدی است و تلاش می‌شود داروهای قاچاقی و بی‌صفت به فروش راه نیابد. گزارش بعدی ما در همین بار است.
رحیم محمدعلیева 18 سال بود پسرش را معالجه میکند. پسر او گرفتار بیماری عصب است و تمام درآمد پدری مهاجر برای خرید دارو و دوای این جوان صرف میشود.
فقط ناآرام هستم بچه من. با توصیه دکتر ما فقط همین داروی اساسا نیولیپتیل مینویسند، سیبازون، سیکلادو، ازیلیپتول، فلوپرومازین، همون تبلتکای مینویسند.
در تاجیکستان کم نیستند کسانی که از افزایش داروهای پاسیفات نگرانند. مقامات میگویند نظارت به واردات دارو در کشور جدی است.
محصولات فارماسیفتیکی که استحصال وطنی باشد اکثریتشان با طلب دوجات های معیاری جاوگو هند، زیرا که در تمام مرحله های استحصالی زیر نظارت متخصصان خدمات قرار میگیرند.
بر اساس آمار رسمی تنها در 5 ماه سال جاری بیشتر از 86 تنه داروهای پاسیفات به سرتیفیکات و مهلتش گذشته از معاملات برداشته شده است.
این آزمایشگاه مرکزی در شهر دوشنبه است که تمام مواد دارویی که از خارج یا از داخل کشور برای فروش وارد می شود حتما در اینجا اول تشخیص می شود و با آن دارو سند مطابقت یا نامطابق بودن آن داده می شود.
این آزمایشگاه نه تنها ترکیب دارووری
بلکه تمغه گذاری، بورپیچونی و آرایشات محصولات و ترجمه ترکیب داروها را نیز نظارت میکند. جهانگیر دوشرف یک ساکن ناحیه شهری توست که برای تشخیص و تبابت نبیرش به پایتخت آمده است گفت بیشتر تلاش میکند داروهای استحصالی روسیه را بخرد.
روسیه که مثلا ارزان‌تر باشد
بعضن تاجران تاجیک قسمی از داروهای پاسیفاد و بی سرتیفیکات را با راههای قاچاقی از ازبکستان و قسمان از چین هم وارد میکنند. به گفته مقامات بیشتر موادهای قاچاقی و بی سیفت در ولایت سوغد آشکار شده است.
با 240 نفر شخصون پرونده قرارداد کنی ماموری ترتیب داده شده با مقدار 607850 سومانی با بودجه دولت مبلغ وارد کرده شد.
اسناد جنایی تاجیکستان برای واردات داروهای پاسیفاد و قاچاقی جزاهای سخت از جمله از 5 تا 8 سال حبس پیشنهاد کرده است. پزشکان میگویند دارو یک تجارتی سردرآمد حساب میشود و از این رو بجز از شخصان داروی اجازت قانونی برخی افراد دیگر نیز برای دریافت پول و راههای قاچاقی دارو وارد کرده در دکانهای نزدیکان خود یا توسط طبیبان شناس به سودا میزنند.
برنامه را ادامه میدیم. با پایان آمدن سال خونیش در تاجیکستان بعضی والدین در فکر پیدا نمودن استراحتگاه های تابستانه به فرزندانشان شدند. طبق امور رسمی در کشور ده ها چنین استراحتگاه ها موجودند. ولی طوری به نظر می رسد انتخاب چندان زیاد نیست. شالوی عبدالله در این مورد با مسئولان هم صحبت شد.
در تاجیکستان از 15 ایون تعطیل تابستانه مکتب بچه ها شروع می شود. بعد تحصیل چند ماه استراحت آرزوی هر نورس است. اتفاق کسبه که نهاد مسئول نظارت از لاگرهای استراحتی نورسان و کودکان است از آن اظهار نگرانی میکنند که اکثر آنها با قبول نورسان آماده نیستند.
بنا فرسوده هستند. میدانچه های ورزشی با استاندارد ها جوابگو نیستند. البته تجهیزات آشپزخانه ها را نیز میتوان گفت.
فعلا در تاجیکستان 55 لاگر کودکان موجود است. با گفته مسئولین شماره کمی آنها برای استقبال کودکان آماده اند.
بسیارتر آمادگی و در شرایط معاصر گویم خطا نمیکنیم. این لاگر شاهین در ولایت سوخت موجود است. شرکین در شهر تورسونزوده و فاز استقبالی که گونته اتفاقی قسمه معارف وابسته است آنها پورا آماده هستند برای قبول کودکان.
زمان اینجا مکان تماشای فیلم ها بود. حالا با انبوری نگهداری علف تبدیل یافته است.
واقعا ما یک هیئت گروهی کاری از نمایندگان کمیته صحاوی از وضع موسم تابستانه در شهر و ناحیه ها تحلیل کردیم. باعث نگرانی است که در منطقه رش و ولایت ختلان وضع به استراحت تابستانه جلب کردن نورسان بسیار نگران کننده است.
وضع برخی از استراحتگاه های کودکانه بهتر به نظر می رسد. مسئولین این استراحتگاه ها می گویند با توجه به اینکه والدین از کار و شرایط کودکان نظارت می برند، مسئولیت آنها را بیشتر کرده است.
اول همه جا تفتیق می بینم. اگر طلبات در جواب چیه فرزندشون رو می بیارن. ما هم کوشش میکنیم که هر سال یه نویگری چیزوی نو یکان چیز کنیم که همون پدر و مادر رو مثل محکول شوشون.
مسئولین میگویند سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند.
و پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در ماریوپل در بین فوارههای سراب دوید. او در این شهر نخست سخنرانی کرد و زمانی که به سوی تئاتر دراماتورگی میرفت در اطرافش مردم زیاد جمع آمدند. سرور اوکراین تصمیم گرفت راه را تا ماشینش کوتاه کند و همراه محافظانش از بین فواره گذشت. چنین عملی زلنسکی را بعضی ساکنان دیگر نیز تکرار کرده و زیر آب فواره ها تر شدند. البته زلنسکی دیروز از دنبس دیدن نمود و پیش بینی می شود که هفته روان عزیم فرانسه و آلمان می شود تا اینکه بحران در شرق این کشور را با رهبران ممالک اروپایی بررسی کند. نیز در شرق کشور میان طرفداران حکومت اوکراین و جدای خواهان روبه مسکو که در سال 2014 آغاز یافته است حیات بیش از 13000 نفر را از بین برده است. قبل از آن روسیه نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرد. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر رو میتونید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه اجتماعی فیسبوک آدنا کلاسیک پیشنهاد شما میشوند. فردا صبح بر وقت نوید بم دادی است. فراموش نکنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت کشورش پس از 10 روز دیگر به حد اوران استحصال میکند که زیادتر از حجم پیش بینی کرده سازش اتمی است. بهروز کمالوندی در یک نشست خبری که تلویزیون ایران روز 17 ایون مستقیم نمایش داد گفت ایران با نظر داشته احتیاج کشور اوران غنی شده را افزایش میدهد.
این میتونه از 3.68% باشه تا هر درصد دیگری و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه. ما میدونید چه نیازهای کشور ما در حد براحتی در حد 20% تعریف شده هستش.
پیشتر از این بیانیه کمالوندی، رئیس جمهور حسن روحانی گفت ایران اجرای عهده‌داری هایش را بر اساس سازش اتمی کمتر میکند تا زمانی که از طرف های دیگر سازش پاسخ مثبت دریافت نکند. بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی سال 2015 برآورد، ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف کرد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو 16 ایون در منطقه از یک نشان یادگاری به نام بلندی های ترامپ پرده برداری کرد که به گفته او در آینده نزدیک در آنجا شهرک نوی بنیاد خواهد شد. اسرائیل این شهرک را در تپه های جولان اشغالی بنیاد می کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ ماه مارس سال روان این منطقه را رسما زمین اسرائیل اعتراف کرد. تپه های جولان تا سال 1967 از سوریه بود، ولی در جنگ ماه ایون همان سال بیشتر این منطقه زیر دست اسرائیل درآمد. دیرتر سال 1981 پارلمان اسرائیل با قبول یک قانون منطقه مذکور را حدود خود اعلام کرد، ولی شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را اعتراف نکرد. نظام ضد موشکی روسی C-400 از ماه ایول سر کرده به ترکیه فرستاده می شود، گفت پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان. سازش انقره با مسکو درباره دادو ستد نظامی ضد موشکی باعث شد که میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا کشمکش ها سرزنند. ایالات متحده آمریکا باور دارد مجموعه C-400 برای هواپیماهای آمریکایی تیرانداز F-35 خطر ایجاد میکند. در واشنگتن گفتن به دلیل سازش دادو گرفت مجموعه ضد موشکی روسی انقره را از خریدن F-35 محروم میکنند. رهبر زندانی حزب مخالف آتامکان قرغزستان امربک تکیبویف 16 ایون با بخش قرغزی رادیو آزادی صحبت کرده نظر خود را در رابطه با روندهای سیاسی جاری در این کشور بیان کرد. از جمله او با قضیه تلاش برخی از وکیلان پارلمان قرغزستان برای بیکار کردن دخل ناپذیری پرزیدنت پیشین این کشور الماسبک آتامبویف دخل کرد. من یکی از آنهایی هستم که می خواهم جایگاه اوتامبویف در تاریخ قرغزستان و ضررهای رسانده او به کشور اثبات و معین کرده شود، ولی نباید شتاب کرد. نمی خواهم که او را زود زندانی کنند و کمی دیرتر دوباره آزاد شود. برای اعلام عیب باید خوب تحقیق و دلیل ها را پیدا کرد، اظهار داشت تکیبویف. پارلمان قرغزستان 13 ایون برای آموختن و اعلام عیب به ضد الماسبک آتامبویف و بیکار کردن دخل ناپذیری او همچون پریزیدنت پیشین کمیسی مخصوصی را تشکیل کرد. کناتبگ ایسویف وکیل پارلمان قرغزستان و تشبسکار جمع آوری امضای وکیلان گفت از همکارانش 60 کس بیکار کردن دخل ناپذیری اوتامبویف را جانبداری کردند. دادستانی کل ازبکستان بازداشت و حبس رئیس پیشین خدمات دولتی امنیتی آن کشور اختیار عبداللایف را رسما تصدیق کرد. پرونده جنایی با عیب‌های سوء استفاده از مقام خدمتی و پارگیری نسبت به رهبران پیشین خدمات امنیت دولتی ای عبداللایف و ژی ایگاموف و اینچنین نسبت 10 کس دیگر کشاده شده است. تفتیشات ادامه دارد. آمده است در خبر دادستانی کل ازبکستان. دادستانی میگوید به دلیل آنکه در پرونده چند منصبداری بلند پایه شرکت میکنند، جزئیات تفتیشات آشکار نمیشود. 4 ماه پیش رسانه ها خبر داده بودند که اختیار عبداللایف 53 ساله 11 فوریه سال جاری دستگیر شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان یعقوب غفوروف معروف با لقب جنجک را به زندان یک عمری محکوم کرد و برای ادامه ادای حکم به ازبکستان سپرد. یعقوب غفوروف که برای قتل مارک وایل مؤسس تئاتر الهام در تاشکند سال 2010 به 20 سال زندان محکوم شده است، با درخواست تاجیکستان برای پاسخ گفتن برای جنایت‌هایش در تاجیکستان موقتاً به دوشنبه استرداد شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در دادگاه عالی روز 17 ایون به رادیو آزادی گفت یعقوب غفوروف ساکن ناحیه وحدت برای جنایت‌هایش در سال 1999 از جمله گروگانگیری و راهزنی به زندان یک عمری محکوم شد. بررسی پرونده یعقوب غفوروف پس درهای بسته صورت گرفته است و نزدیکانش میگویند از حکم دادگاه درک ندارند. به گفته نزدیکانش، مقامات رسمی به آنها فقط خبر دادند که یعقوب غفوروف را بعد انجام محاکمه به تاشکند انتقال دادند. محاکمه او و انتقالش اول همین ماه صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه اپریل امسال خبر داد که یعقوب غفوروف با جمشید ابایف با لقب ایوان و چند نفر دیگر ماه اوگوست سال 1999 در محله یکتال وحدت با تهدید سلاح از یوسف شیرعلی یک ماشین را با ارزش 16000 دلار تصرف کرده است. مفتشان همچنین گفتند که یعقوب غفوروف همراه گروهش چند ساکن ناحیه رودکی و وحدت را گرفت گرفته برای آزادی آنها از نزدیکانشان از 2 تا 6000 دلار گرفته است. نام غفوروف به مقامات حفظ حقوق نه تنها برای جنایت‌هایش در تاجیکستان، بلکه قتل مارک وایل، کارگردان معروف تئاتر الهام در تاشکند مورد توجه بوده است. مارک وایل 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6-7 سپتامبر سال 2007 کشته شد. بعد 3 سال حادثه در دادگاه 3 نفر از جمله یعقوب غفوروف را با شهروندان ازبکستان و روسیه حاضر کردند. آنها گفتند که نمایشنامه تقلید به قرآن که وایل به صحنه گذاشت خوششان نیامد و برای همین او را کشتند. دادگاه سال 2010 گفت که مارک وایل در درآمدگاه منزلش از ضرب کار چند زخم برداشت و در بیمارستان جان داد. نقش شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف کلیدی عنوان شده. شهروندان ازبکستان علیشیر ستاروف و قهرمان پولاتوف این جنایت را نظارت کردند. یعقوب غفوروف و همراهانش گفتند که نمایشنامه پیغمبر اسلام را تحقیر می کند، ولی کارشناسان و جامعه بین المللی حادثه را حمله به آزادی بیان نامیدند و قتل کارگردان را محکوم کردند.
ساکنان یکی از دیهات ناحیه میرسید علی همدانی در جنوب تاجیکستان هنگامی کندن خندق سه خوم بزرگ باقی مانده از عهد باستان را پیدا کردند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. خوم های گوناگون را که از یک متر هم بزرگند در گورستان آبکوه دهه تودابایان روز 9 ایون یافتند. یار محمد سعیدوف رئیس کمیته محله تودابایان که در بیرون آوردن خومدان ها شرکت داشته است روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت که آثار باستانی را چند ساکن دهه تصادفاً پیدا کردند.
بعد من حاضر شدم به شهروندان را گفتم که بیایید خیلی میکنیم. من شما حاضر میگید که داخل انا این تیلو دارد دیگه و دیگه. من با تیلویش دستور نیم که همین چیزی یافتگی خودی همین کوزه ارزشی گران دارد. این یک چیزی باستانی است.
کریم شریپوف رئیس شعبه فرهنگی ناحیه میرسید علی همدانی روز 17 ایون به رادیو آزادی گفت در واقع ساکنان دهه خومدان ها و بعضی از آثار دیگری باستانی را پیدا کردند و همه آنها را به آثارخانه ناحیه بردند. او افزود خومدان ها را با مشورت متخصصان وزارت فرهنگ درست پیچانیده در آثارخانه ماندند. با گفته کریم شریپوف به ساکنان دهه توصیه دادند در این محل دیگر کار نکنند زیرا ممکن است آثار باستانی دیگر آنجا باشد. گورستان آبکو در ناحیه همدانی به فهرست موضع‌های فرهنگی تاجیکستان شامل شده است. سنت‌الله مرادوف تاریخ‌شناس تاجیک در یک تحقیق درباره حفریات در جنوب تاجیکستان نوشته است در موسم کارهای حفریاتی سال 2002 در آبکوه 45 قبر کشاده شد که از این مقدار 38 تایش به مدنیت باستان شناسی وخش متعلق بوده است. این یادگاری باستانی متعلق به آخری عصر برنجی و ابتدای عصر یوهان یعنی آخری هزاره 2 ابتدای هزاره 1 تا میلاد میباشد. در داخل قبرها در پهلوی جسدها که به گونه قطع شده گرانیده شدند ظرفهای زیادی سفالی و در قبرهای زنان اسباب و آلات آرایشی سنگی و فلزی پیدا کردند. یار محمد سعید فهم افسود در واقع آنجا جسدی زنی دیگری پیدا کردند که در دست و پایها و گردنش زنجیر و دستپانه و گردنبندی میسی داشته است.
همونو خطی وقتی که پس استوده کار کردم از بندوی پای همون زن این خیلی حفظ ها و مانندی فرهنگی هندوها هست که یا افریکا.
آها فهمیدم. بله بله. حالا معلوم نیست خومدان های باستانی را در آثارخانه ناحیه نگه می دارند و یا به آثارخانه های جمهوریوی می سپارند. اما کریم شریپوف گفت امیدوار است یکی از این خومدان ها در آثارخانه ناحیه همچون یک اشیای دوری باستان و گرانبها می ماند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
خرید خوراک، لباس، پرداخت پول تحصیل و بنیاد خانه و تشکیل جشن عروسی. پاسخی آنهایی که برای گرفتن پول نانآوران خانه و یا مهاجر پسی در یک بانک در دوشنبه آمدند. رادیو آزادی روز 15 ایون در آستانه روز بین‌المللی انتقال‌های پولی برای خانواده‌ها از چند نفر پرسید که مبلغی را که گرفتند برای چی خرج می‌کنند. سازمان ملل با نظرداشت اهمیت این پول‌ها 16 ایول را روز پول‌های انتقالی برای خانواده‌ها اعلان کرده است. تاجیکستان بیش از هر کشوری دیگر در آسیای میانه از حساب مهاجرانش از خارجه درآمد می‌گیرد. بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می‌کنند و 200 هزار نفر دیگر در قزاقستان به کار مشغولند. تحقیق سازمان‌های بین‌المللی مالی نشان داده است که درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پولی مهاجران است. محبوبه آدینایوا ساکن 58 ساله شهر دوشنبه یکی از آنهاست که روزگارش را از حساب پولی فرزندان مهاجرش پیش می‌برد. او روز 15 ایون بعد گرفتن پول پسرش از بانک به رادیو آزادی گفت:
کم بیش یکی که روی میکنن یکی که نخواه و یا بخطوشون های زندگی و همه جود شرایط وزمی 50 دلار 100 دلار های همیقدر یاد هنون میبین بچه های خواه یکی که بی پولشی موندیم زنگ میزنه و هم خواه زندگی دار دارن دامونجه فرزند داره زندگی دارن.
محبوبا اودینایوا میگوید تنی تنها 6 فرزند را بزرگ کرد و با دانشگاه فرستاد، ولی در وطن جای کار با معاش شایسته نیافتند و 5 سال است در خارج کار میکنند. او افزود میداند که کار در مهاجرت آسان نیست و برای همین میکوشد پولی فرستاده پسرانش را درست خرج کند. یک آرزو این خانواده بنیاد منزلی نو برای فرزندان است، اما اودینایوا میگوید 10 سال باز منتظر یک پارچه زمین از کنارهای شهر دوشنبه است تا با پول فرزندان مهاجرش خانه بنیاد کند.
چند سال خیلی بعدی ما این سود تام کارگیشون کار کردستنم اونجا. ای دسته که من اجور نشین هستم اونو اومده نمیتونم. بجا بیانشینم پیشی منده.
پولی مهاجران کره تاجیک نه تنها سرچشمه درآمد خانواده ها بلکه یک منبع اساسی اسعار نقد به مثل روبل و دلار و یورو برای تاجیکستان است. صادرات مال از تاجیکستان به خارج 3 برابر کمتر از واردات است و محض پول مهاجران نارسایی اسعار خارجی را قسمان جبران میکند. با گزارش تازه بانک مرکزی روسیه سال 2018 از این کشور به تاجیکستان توسط بانک ها 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستادند که این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. اما روسیه تنها کشوری نیست که مهاجران کره تاجیک از آنجا به خانواده هاشان پول می فرستند. آیله های تاجیک از عزیزانشان از قزاقستان و کشورهای اروپا و امریکا هم پیوسته پول می گیرند. اما این کمک های مالی به خانواده ها اگر در کوتاه مدت برای اقتصاد و زندگی مردم خوب باشد، در دراز مدت عاقبتی بدی هم دارد. پژوهش ها نشان دادند که پولی که مهاجران به خانواده هایشان می فرستند جنبه منفی داشته می تواند. یک تحقیق جایکا مؤسسه همکاری های بین المللی ژاپن درباره پول های ارسالی نشان داده است که مبلغ های مهاجران می تواند اعضای کمک گیرنده خانواده را تنبل کند. در این تحقیق خلاصه هایش اول امسال نشر شد آمده است، اگر در یک خانواده مهاجر هست و یا از خارج پول می گیرند، فعالیت اقتصادی اعضای دیگر خانواده سست می شود. عینی گپ رو خودی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است. او در ملاقات با گروهی از مهاجران در مسکو چند پیش گفت: با چند پولی که می‌فرستید مردم را تنبل کردید. ولی با این همه زحمتی که مهاجران می‌کشند، در چند سال اخیر صدها میلیون نفر را از فقر و بیچارگی رها کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید پول مهاجران به مهمترین وسیله کاهش فقر در جهان تبدیل یافته است. با گفته سازمان، درآمد 800 میلیون نفر در جهان از حساب پول 200 میلیون مهاجری است که در کشورهای پیشرفته رفته و روبروشت کار میکنند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
یک مایور فروری تاجیکی به قول خودش دو سال قبل از تهدید و فشار زیاد مقامات کشور را ترک کرده است، تلاش دارد بی‌گناهی‌اش را اثبات کند و به تاجیکستان نزد فرزندانش برگردد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. جمشید اسلام‌زاده 40 ساله ساکن شهر دوشنبه میگوید سال 2017 زمانی که در آکادمی وزارت امور داخلی فعالیت می‌کرد، دادستانی بی‌اساس به زیرش پرونده باز کرد. او روز 14 ایون در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت اگر به خارج فرار نمی‌کرد، شکنجه و بی‌گناه به زندان محکوم می‌شد. جمشید اسلام‌زاده میگوید چند نفر در مقامات انتظامی نسبتش خصومت داشتند و تهدید میکردند که محکوم به زندان میشوی. اسلامزاده میگوید با واسطه اعضای خانواده‌اش به دادستانی کل و دستگاه ریاست جمهوری مراجعت کرده و گفته است شرایط فراهم سازند تا به تاجیکستان آمده بدون تهدید و فشار بی‌گناهی‌اش را اثبات سازد.
سوال برآمدن من همین بود که من مقصد و یا ما را گفتند که ما اگر بدرقه شود تو مرده ما شمد بیدست ما ایچی نمکنیم و بعد سه ماه همین ماه مرده وی کرنکی همین کسی وی دورانده کشته شدنده.
جمشید اسلامزاده گفت پروندهش تحت نظارت اسکندر میرزازاده معاون یکم دادستانی شهر دوشنبه قرار داشت و جزئیات بیشتر را او میداند. اما اسکندر میرزازاده روز 14 ایون از صبح درباره جزئیات پرونده اسلامزاده خودداری نمود. یک منبع در دادستانی که نخواست نامش برده شود به رادیوی آزادی گفت بازدید جمشید اسلامزاده با اتهام سوء استفاده از باوری و قلابی پرونده جنایی باز شده است. منبع گفت اسلامزاده تخمیناً ماه فوریه سال 2016 با مقصد صادر نمودن جنایت قلابی یعنی تصرف مال و ملک غیر با راه فریب یا سوء استفاده از باوری رفیقانش رحیم سلیموف و نازیم نظروف از اولی 26000 دلار و از دومی 29500 دلار گرفته غیب میزند. او افسود در واقع اسلامزاده موردی جستجو قرار دارد. افسری تاجیکی خودش با تلفن عمومی رادیوی آزادی تماس گرفت، نخواست جای اقامتش را آشکار کند. تلاش های جمشید اسلامزاده برای اثبات بی‌گناهی‌اش در حال است که رحیم سلیم ساکن شهر دوشنبه که در پرونده به حیث جبر دیده آمده است با رادیوی آزادی گفت دلیل های زیادی دارد که معلوم می‌سازد جمشید 3 سال پیش واقعا هم از او 26000 دلار گرفته برنگردانیده است. خانواده جمشید اسلامزاده میگویند به بیگناهیش باور دارند و خود اسلامزاده تاکید نمود که از ترس آن که دادگاه دلیل های بیگناهیش را به نظر نمیگیرند و زندانیش میکند به تاجیکستان نمی آید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با انجام سال خانیش در مکتب‌های تاجیکستان در پیشروی ختم کنندگان و والدین آنها مسئله مهم معین کردن کسب آینده آنها قرار می‌گیرد. صرف نظر از رشد علوم طبیعی و تکنیکی و تخصصی به آنها علاقمند، داوطلبان تاجیک بیشتر به علوم انسانی برتری می‌دهند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. عبدالرحمن یک ساکن دوشنبه می‌گوید پسرش امسال مکتب میانه رقمی 59 نوحیه سینو را ختم می‌کند و از حالا کسب آینده خود را معین کرده است. او تصمیم دارد پزشک شود. عبدالرحمن میگوید به انتخاب فرزندش ارج میگذارد.
گفتم من انتخاب کردم همین کار طبابتی رو در اپید. بعد از کفای عمو شدیم رفتیم یک گفتی تیاری هم براش انتخاب کردم یافتیم.
داشتن معلومات عالی در تاجیکستان هنوز از دوران شوروی به این سو یک نشان دهنده معتبر دانسته می شود. حتی صرف نظر از اینکه با داشتن آن متخصص دیپلمدار نمیتواند کاری موافق پیدا نماید و بخشی از سیله بزرگ مهاجران مهنتی در روسیه میگردد. اکثریت حتی هنگام مهاجرت با امید تلاش میکنند فرزندانشان تحصیلات عالی را فرا بگیرند تا مثل آنها مهاجر نشوند و در زندگی مقام دیگری پیدا نمایند. پدر و مادر مهینه سالهاست که در مسکو به حیث کارگر یادی زحمت میکشند. پس از ختم مکتب آنها مدینه را هم با خود بردند. حالا او تصمیم دارد به دانشگاه داخل شود و در رشته مدیریت تحصیل نماید.
ام انتخاب خدمت ام طرف خانگیمون هم مقصود برای اول داخل شویم بعد سوم شویم
ببینه. چندین سال است در تاجیکستان رشته های از قبیل طب، روابط بین المللی، زبان های خارجی و اقتصاد بیشتر از همه مورد توجه جوانان تاجیک است. عبدالواسط یولداشف یاوری مدیری مرکز ملی تستی میگوید امسال میل بیشتری داوطلبان به گروه اختصاصهای چهارم یعنی جامعه شناسی و حقوق است که شمار عمومی داوطلبان در این اختصاص 173% نقشه پیش بینی شده را تشکیل میدهد. با گفته یولداشف در جای دوم گروه اختصاصهای دو طب بیولوژی و ورزش قرار دارند.
چون سالای پیشین داوطلبان گروه اختصاصی یکم طبیعی و تخنیکی رو نسبتا کم انتخاب نمودن، اگر ما تعلیم مفکر رو از دوی اختصاصی علاقه انجام دیم، البته حالت چنین می شود که در هر یک گروه اختصاصی علاقه کرده می شود که داوطلبان آنها رو یا خیلی زیاد انتخاب نمودن یا خیلی کم.
حتی امور سطحی در مورد انتخاب کسب‌ها نشان دهنده آن است که داوطلبان تاجیک و پدر و مادر آنها به طلبات بازار مهنت در جمهوری و خارج از آن توجه نمی‌کنند. برتری بر رشته‌های اجتماعی و انسانی در حال دیده می‌شود که به گفته کارشناسان حالا در بازار کار طلبات به تخصص‌های تکنیکی زیاد است. کارمند یکی از سازمان‌های بین‌المللی که برای تحصیل دانشجویان در خارج از کشور بورسیه می‌دهد، به شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بعد بازگشت به وطن از همه زودتر برنامه سازان، بعد اقتصاددان ها و مدیران و بعدن طبیبان و زباندان ها کار پیدا می کنند. به انتخاب کسب در اکثر حالت اندازه معاش تأثیر می گذارد. در تاجیکستان موافق معلومات رسمی برای سال 2018 حجم میونه معاش 1265 سومانی یا $134 را تشکیل داده است. معاش بیشتر از کارمندان صحای بانکداری بوده است که 3270 سومانی و بعدن از کارمندان صنعت کوهکاری که 2534 سومانی است. معاشی از همه کم را کارمندان بخش کشاورزی و شکار دریافت می کنند که چیزی بیشتر از 500 سومانی است. است. هنوز در دوران شوروی در تاجیکستان میانی مردمی صاحب معلومات عالی متخصصان آبرومند آنهای حساب میشدند که ختم کرده دانشگاه های مسکو و یا پیتربورگ بودند. با گذشت سالیان زیاد این قالب هنوز پابرجاست. نوابسته به امکانات فراهم شده تحصیل در غرب، بسیاری ها کوشش میکنند محض به روسیه بروند، تنها به این خاطر که زبان را خوبتر میدانند و به فرهنگ این کشور آشنایی بیشتر دارند. روسیه امسال برای تاجیکستان 630 جای جدا کرده است. رهبری نمایندگی روسسترودنیشست و در تاجیکستان میخائیل وژدایف در یکی از صحبت‌های خود گفته است که در مکاتب عالی روسیه بیش از 20,000 شهروند تاجیکستان میخوانند. خود ختم کرده های تاجیکی دانشگاه‌های روسیه میگویند بسیاری ها حتی با داشتن دیپلم مکاتب عالی روسیه هم نمیتوانند در کشور برای خود کاری موافق با تخصص خود پیدا نمایند. از این رو حتی با داشتن کسب خاص همانها به کاری سیاه مشغول میشوند. برای خلاصی از این کارشناسان با پدر و مادران و خود داوطلبان مشورت میدهند که تخصص را وابسته به طلبات بازار مهنت انتخاب کنند، نه بر پایه آبرو و نفوذ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمون آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی برنامه ما آینهال بابا نظرو، سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلم با برنامه ما خوش آمدید و قبلا می‌خواستیم بپرسیم که فعلا شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون، مینندارم. چهله که پیش آید حقوق انسان کار میکردم، همه کارم را حالا هم دوام داده استودم، اما اون ادارهی که داشتم با نام پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اون که از سال 2013 من یکان دیگر پرویکت ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها با میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردمی کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با اونها کمک کنم.
معلم شما قبلا رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید، اون زمان شما که رهبری یک فکولتیتی خیلی با نفوذ را به عهده داشتید، با حالا که میگویند این فکولته چندان متخصصای خوبی آماده نمی‌سازد و دلیلش هم میگویند که فسادکاری زیاد است در مؤسسه‌های تعلیمی، همین واقعیت داشته میتواند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم، اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق، فرقیت خیلی کلان دارد. یکم، پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترینی بهترین ها داخل می شدند. در حقیقت اونهایی که دانش داشتند و باسته که پدری اونها کی است و چه مبلغ دارند یا که نه و غیره، بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدن اما کم قبول می شدن. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است، اونجا تنها می تواند اونهایی داخل شوند که مبلغ دارند یا اینکه نزدیکانشون در یکون مؤسسه های دولتی یکون وظیفه‌ای خیلی بلند فعالیت میکنن. و اونه که مثلا با مشغول است با راه شرطنامه داخل میشود و دیگر اونقدر کوششم نمیکند. من با تا حالا با دانشجویان وا میخورم صحبت میکنم و دیگر این که دویمین که فساد که خیلی در مکتب های اولی هم موفقه خودی اموری ارگان های دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معارف، در ساحه طب و غیره، چند سال که اینها جای یکم رو میگیرن، این معنای اون را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمیشود. بنابراین هم این دو سیمین که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمی میشود و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که با دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سر و کار دارید، با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها، ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان این زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلام کرد در همین ساحه، مثلا پیشتر خودی همین ساحه با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بعدتر راستی گفت همون سالها ما خیلی کوشش کردیم، گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمی شود. بغیر از این وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد می شود. شخصی که مثلا نمی تواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنانی خودی همون مؤسسه اصلاحاتی شکنجه هم شوند. چونکه من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من اونجا گذارن، گفتن وای نمیخواد یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و خمیل است توشف بود و من گفتم که خیلی میم
صدر دین
اوه بله اوه من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات. خیلی بعد همون روز یک جای شتیم اونجا یک آوردن یک اوپات و خوردیم و چند بار با تلفن اونهای هم بزن زنگ میزدن ببینید که اگر فساد نباشد شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه. یعنی که این چه معنا دارد؟ من میگویم که شما ویران کرده استودید قایده هاید، ممکن گوش میکنن پگر شما رو شکنجه میکنن، اونها میگن نه ما رو هاشا میوبین. یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقتای معین است که اجازت میتیم. خودی همین چه معنا دارد؟ این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش. تصور کنید برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست، اگر همونجا گذر کنید همین قدر روزایی که تابلو است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند. یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجت تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا می رود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت بخوری ندهند، اونجا یک جایی که عصبی می شید. همین دو مثالی که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه ای که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه با یادتون باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینا حتی بعد که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرانتیپه در حبس خونه، اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کردن. من اونجا با دو دریغ فرسی دوی و خورده بودم و غیره غیره. گفت در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دویوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، بود از آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟
معلومه واقعا منم تعجب می کنم. شما فکر می کنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص طرح‌ریزی شده بود؟
البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیه تشکیل کردند و تفتیشات رفته استاده است، حالا تخمین ها هست، انیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیش شد. نماینده های مثلا پرکراتور، از کمیتیت بیخطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود. باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که با حامی حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی میتید، چقدر ارگان های مخصوص داریم، نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد 30 نفر باشد، نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد، ولی که یراق هم اونها نداشتن، گویا اینکه کرد کرد همه کرد رو از کجا پیدا کردن. اینم سوال است، البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها، با هفته ها گفتگوزار می شود، صحبت می شود که شما چی می خواهید، برای چی این کار را کرده استوده اید، بیایید. حتی خش تباری اونها رو میارن که با اونها گفتگوزار کنن. حتی دور نمیروند، در روسیه هم همین چند مراتبه همین خیلی شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابراین این هم همین موبین یک شرط می و تیزی موبین یک ساعت یا که نیم ساعت با همین مسئله را حل کنند و اینقدر مردم تلفظ شود از دو طرف. مثلا چند نفر های هم اون شخص هایی که اونجا کار میکردن افسوس اونها هم به هلاکت رسیدن، و چند نفر هایی که عموما به این چیزها عموما دخل نداشتن اونها هم به هلاکت رسیدن. میگوین که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کردیم، ممکن اونها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز، اونجا 1,500 مردم نشسته از محبس، نخواد 1,500 20 نفر رو نتوانند، اگر افتمد نداشتن یا راه نداشتن اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص هست که اونها باید این خیلی اپیراتسیه ها رو خیلی متخصصانه جرو کنند.
برای دیگر تشکر برای شرکت در برنامه ما و براتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
تشکر.
دلم دلنامه چشمان آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بر دنیا بگردی مثالی من چونی ناشد نیابی. بیا بکس به دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
امروز 17 میون است و شما برنامه خبری را در پخش مستقیم تماشا دارید. من شالو گلخوجا در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخطی موضوع توجه کنید. در دادگاه شهر دوشنبه حکم راننده و کاندکتور متهم در تحقیر خبرنگاران رادیوی آزادی اعلان می شود. پول مجرم کوری توجیک سرچشمه درآمدی خانواده هاست، اما نزدیکان آنها نیز در وطن زحمت می کشند.
فرزندم در پیشم باشد، قدیش صحبت کنم، گف زنم، یکی علاجش نیست.
طلبات زیاد شد ولی شرایط چگونه است؟ مسئولین استراحتگاه های کودکان میگویند اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند.
ما هم کوشش میکنیم که هر سال یک نویگری چیزای نو یکان چیز کنیم که همون پدر و مادر مثل محکول شد.
دادگاه نوایش و منصور دوشنبه امروز با بررسی قضیه متهمان به تحقیر دو خبرنگار رادیوی آزادی پرداخت. انتظار می‌رود در همین لحظه‌ها دادرس حکم را در نسبت راننده و کاندکتور اتوبوس رقم 4 اعلام کند. یادآور می‌شویم این دو نفر روز 13 ایون به شادمان یتیم و علیشر ظریفی حمله نمودند. همکاران ما ضمن اجرای وظیفه بودند و درباره مشکلات نقلیات جمعیتی در پایتخت مطلب تهیه می‌کردند. سازمان‌های بین‌المللی طول سال‌های اخیر از پایبندی تاجیکستان به پول مهاجران تاجیک زیاد تاکید می‌کند. صدها خانواده‌ها در کشور با کمک پیوندان مهاجرشان زندگی‌شان را می‌چرخانند، ولی این به آن معنی نیست که خودی آنها در وطن دست بالای دست گذاشته و تنها با پول‌های انتقالی امید می‌بندند. طور گزارشی سروینوز روح‌الله در مثال یک مادر تاجیک نشان می‌دهد او نیز در برابر پسران مهاجرش زحمت می‌کشد.
محبوبه آدینایوا 58 ساله است و 6 فرزندش را تنها خودش تربیه نموده با کمال رسانده است. چند مرتبه از حکومت خواست که به وی قطعه زمین دهند ولی نتیجه نداد.
2002 سال من چی کردگیم؟ یکی رفتم من خواستم که بچه هم میری شرکتی صحبت کنم. یکان تش نموندم. چکار کنم دیگر؟ کنی گجو رو هم. خیلی من هم میفورد که فرزندم در پیشم باشد. قدیش صحبت کنم، گف زنم. یکی علاجش نیست.
در حال حاضر 5 سال می شود که 2 فرزندش در قزاقستان کار می کنند. آنها نمی خواهند برای مادرشان مشکل ایجاد کنند. صرف نظر از اینکه خودی او کار می کند و یک دکانی میوه فروشی دارد، هر 2 فرزندش گاه گاه برای او 50 و گاه 100 دلاری می فرستند.
سوال که هر ماه مادرای نمی کنم. 6 ماه پس، 7 ماه پس، 1 سال پس. خبرم زندگی دارم، من کار دارم در اونجا.
محبوبه مبلغی دریافت نمودهش رو اصلاً برای خانوادهش صرف و خرج میکند.
خیلی بچه هم دست لیبوسه میخرن. خیلی کم یا چی خوردن در کار دیگه چی کار میکنیم؟ دیگه یک اون وای نیست چیزی که بسال یک قیمت چیز خری. خیلی شکری خداوند.
اما سال از روسیه و کشورهای دیگر مهاجران کاری به تاجیکستان میلیون ها دلار وارد میکنند. بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر با 36% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. حجم پولهای انتقالی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است.
Human Rights Watch روز 15 میون با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر استیو سویردلوف را بخشی از مرکه ضد این سازمان عمومی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان نامید و محکوم کرد. در اظهارات آمده است سردار کومیلوف یک ویدیو بلاگر ازبک و 4 نفر دیگر روز 13 میون به مهمانخانه‌ای که در آن سویردلوف قرار داشت آمده او را حمله گسترده لفظی نمودند. آنها به سویردلوف گفتند که از ازبکستان دفع شود. تا حال حکومت ازبکستان در این باره چیزی نشر نکرده است. قبل از این قضیه استیو سویردلوف با بخش توجیکی رادیو آزادی صحبت داشت و گفت Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته است که هنگام بررسی گزارش حکومت تاجیکستان و مکالمه با هیئت دولت در جلسه ژنو در ماه آینده سرنوشت محبوسان سیاسی را در میان گذارند.
естественно войдут в повестку дня вопросы, например, как политические заключения.
طبعاً به برنامه جلسه مسئله زندانی‌های سیاسی وارد می‌شود. اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 برای فعالیت‌های سیاسی صلح‌آمیز خود به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند. اینچونین مسئله مسدود کنی وبسایت های اینترنتی مطرح می شود. موضوع فشار بالای سازمان های جمعیتی هم برداشته می شود که فعالیت خود را زیر فشار انجام می دهند. درباره آزادی بیان هم صحبت می شود و هم درباره پرونده آنهایی که تنها برای لایک برخی مطالب نامقبول و یا انتقادی در حق حکومت کشور به حکم های زندان محکوم شدند. این کمیته فعالیت خود را بی‌طرفانه به راه مانده است.
Материалы, которые могут восприниматься как критические в адрес президента или политики страны. Я тут думаю, что этот процесс, он объективный.
Румерен ба мавзуи дигар. Эрон элон карда аст ки захираи урани гани гардонда шударо аз меъёри дар созиши соли 2015 муайян шуда бештар мекунад. Ин дар ҳолест ки моҳи май Эрон дар ҷавоб ба беруншавии Амрико аз созиш ҳастаи гуфт ки иҷрои созишро боз медорад. Бар пояи созиши соли 2015 ки Теҳрон бо 6 кишвари абарқудрати олам имзо намуд, Эрон бояд бахши ҳассоси барномаи ҳастаиашро маҳдуд намуда дар муқобил имтиёзҳои тиҷоратӣ ба даст меовард. Хиромон ба қозо تفصیلات میدید.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان اتمی ایران گفت کشورش تا 10 روز دیگر به حد اوران استحصال میکند که زیادتر از حجم پیشبینی کرده سازش اتمی است. بهروز کمالوندی در یک نشست خبریه که تلویزیون ایران روز 17 ایون مستقیما نمایش داد گفت ایران با نظر داشتی و گفتش احتیاجات کشور اوران غنی شده را زیادتر تولید میکند. آخری هفته گذشته در شهر دوشنبه در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا رئیس جمهوری ایران حسن روحانی گفت این کشور اجرای تعهداتش بر اساس سازش اتمی را کمتر میکند تا زمانی که به گفتش از طرفهای دیگری سازش پاسخ مثبت دریافت نکند.
صلیحیست ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازد.
بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی تاریخی سال 2015 خارج کرد، ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف نمود. تنش بین آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته بعد حمله به چند کشتی نفتکش در خلیج فارس اوج گرفت. آمریکا میگوید حمله‌ها کار دست ایران است. تهران این ادعاها را رد کرده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان بسیاری ها از افزایش داروهای پسیفت و همکاری طبیبان با شرکت های داروسازی نگرانی میکنند. برخی ها به این باورند که طبیبان به خاطر منفعت مالی خود داروهای درکار و نادرکار را به کارافتاده ها توصیه میدهند، ولی سلامتی آنها را اندیشه نمیکنند. مقامات در نوبت خود میگویند نظارت به واردات دارو جدی است و تلاش میشود داروهای قاچاقی و بسیفت به فروش راه نیابد. گزارش بعدی ما در همین بار است.
رحیم محمدعلیه و 18 سال بوز پسرش را معالجه می کند. پسر او گرفتار بیماری عصب است و تمام درآمد پدر مهاجر برای خرید دارو و دوای این جوان صرف می شود.
فقط ناآرام هستم بچه من. با توصیه دکتر ما فقط همین داروی اساسا نیولیپتیل می نویسند شد. سیبازون، سیکلادول، ازیلیپتول. فلوپرومازینه همون تبلیتکوی می نویسن.
در تاجیکستان کم نیستند کسانی که از افزایش داروهای پسیفت نگرانند. مقامات می گویند نظارت به واردات دارو در کشور جدی است.
محصولات فارماسیفتیه که استحصال وطنی باشد اکثرتشان با طلب دوجت های میاری جابگو هند، زیرا که در تمام مرحله های استحصالی زیر نظارت متخصصان خدمات قرار می گیرند.
بر اساس آمار رسمی تنها در 5 ماه سال جاری بیشتر از 86 تنه داروهای پسیفت به سرتیفیکات و مهلتش گذشته از معاملات برداشته شده است.
این آزمایشگاه مرکزی در شهر دوشنبه است که تمام مواد دارویی که از خارج یا از داخل کشور برای فروش وارد می شود حتما در اینجا اول تشخیص می شود و با اون دارو سند مطابقت یا نامطابق بودن آن داده می شود.
این آزمایشگاه نه تنها ترکیب دارووری، بلکه تمغه گذاری، بورپیچونی و آرایشات محصولات و ترجمه ترکیب داروها را نیز نظارت میکند. جهانگیر دوشرف یک ساکن ناحیه شهر توست که برای تشخیص و تبابت نبیرش به پایتخت آمده است گفت بیشتر تلاش میکند داروهای استحصالی روسیه را بخرد.
روسیه که مثلا ارزان‌تر باشد همین تاثیر.
بعضن تاجران تاجیک قسمی از داروهای پسیفت و بی سرتیفیکات را با راههای قاچاقی از ازبکستان و قسمان از چین هم وارد میکنند. با گفته مقامات بیشتری موادهای قاچاقی و بی سرتیفیکات در ولایت سغد آشکار شده است.
با 240 نفر شخصون پرونده قبران کنی ماموری ترتیب داده شده با مقدار 607850 سومونی با بودجه دولت مبلغ وارد کرده شد.
اسناد جنایی تاجیکستان برای واردات داروهای پسیفت و قاچاقی جزاهای سخت از جمله از 5 تا 8 سال حبس پیشنهاد کرده است. پزشکان میگویند دارو یک تجارتی سردرآمد حساب می شود و از این رو بجز از شخصان داروی اجازت قانونی برخی افراد دیگر نیز برای دریافت پول و راههای قاچاقی دارو وارد کرده در دکانهای نزدیکان خود یا توسط طبیبان شناس به سودا می زنند.
برنامه را ادامه میدیم. با پایان آمدن سال خونیش در تاجیکستان بعضی والدین در فکر پیدا نمودن استراحتگاه های تابستانه به فرزندانشان شدند. طبق امور رسمی در کشور ده ها چنین استراحتگاه ها موجودند. ولی طوری به نظر می رسد انتخاب چندان زیاد نیست. شالوی عبدالله در این مورد با مسئولان هم صحبت شد.
در تاجیکستان از 15 ایون تعطیل تابستانه مکتب بچه ها شروع می شود. بعد تحصیل چند ماه استراحت آرزوی هر نورس است. اتفاقی کسبه که نهادی مسئولی نظارت از لاگرهای استراحتی نورسان و کودکان است از آن اظهار نگرانی میکنند که اکثر آنها با قبول نورسان آماده نیستند.
بنا فرسوده هستند تا میدانچه ورزشی با استانداردها جوابگو نیستند. البته تجهیزات آشپزخانه ها را نیز میتوان گفت.
فعلا در تاجیکستان 55 لاگر کودکان موجود است. با گفته مسئولین شماره کمی آنها برای استقبال کودکان آماده اند.
بسیارتر آمادگی و در شرایط معاصر گویم خطا نمیکنیم. این لاگر شاهین در ولایت سغد موجود است. شرکین در شهر تورسونزاده و فاز استقبالی که گمته اتفاقی کسبه معارف وابسته است آنها پورا آماده هستند برای قبول کودکان.
زمان اینجا مکان تماشای فیلم ها بود. حالا با انبوری نگهداری علف تبدیل یافته است.
واقعا ما یک هیئت گروهی کاری از نمایندگان کمیته ساحوی از وضع موسم تابستانه در شهر و ناحیه ها تحلیل کردیم. باعث نگرانی است که در منطقه رش و ولایت ختلان وضع به استراحت تابستانه جلب کردن نورسان بسیار نگران کننده است.
وضع برخی از استراحتگاه های کودکانه بهتر به نظر می رسد. مسئولین این استراحتگاه ها می گویند با توجه به اینکه والدین از کار و شرایط کودکان نظارت می برند، مسئولیت آنها را بیشتر کرده است.
اول همه جا تفتیق می بینند. اگر طلبات در جواب چیه فرزندانشون می بیارند. ما هم کوشش میکنیم که هر سال یه نویگری چیزای نو یکان چیز کنیم که همون پدر و مادر را مثل محکول شوشون.
مسئولین میگویند سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند.
و پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در ماریوپل در بین فوراهای سراب دوید. او در این شهر نخست سخنرانی کرد و زمانی که به سوی تئاتر دراماتورگی می رفت در اطرافش مردم زیاد جمع آمدند. سروری اوکراین تصمیم گرفت راه را تا ماشینش کوتاه کند و همراه محافظانش از بین فوارا گذشت. چنین عملی زلنسکی را بعضی ساکنان دیگر نیز تکرار کرده و زیر آب فوارها تر شدند. البته زلنسکی دیروز از دنبس دیدن نمود و پیش بینی می شود که هفته روان عزیمی فرانسه و آلمان می شود تا اینکه بحران در شرق این کشور را با رهبران ممالک اروپایی بررسی کند. نیز در شرق کشور میان طرفداران حکومت اوکراین و جدای خواهان روبه مسکو که در سال 2014 آغاز یافته است حیات بیش از 13000 نفر را از بین برده است. قبل از آن روسیه نیم جزیره قریم اوکراین را اشغال کرد. بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه اجتماعی فیسبوک ادنا کلاسیک پیشنهاد شما میشوند. فردا صبح بر وقت نوید بم دادی است. فراموش نکنید تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
Hi, Zinsoki.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نخستین سفر خارجی اش را از فرانسه و آلمان سر خواهد کرد. او روز 17 ایون اول به پاریس می رود و با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیسی وامی خورد. زلنسکی در حالی به اروپا سفر می کند که نیت دارد دیگرگونی را در اوکراین رواج دهد و تلاش هایش را برای حل مناقشه در شرق کشور بیشتر نماید. در این بخش کشور نیروهای دولتی با جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگند. دستگاه ریاست جمهوری فرانسه گفت واخوری با ماکرون امکان فراهم می آورد که کمک فرانسه به اصلاحات خواسته رئیس جمهوری نوی اوکراین بررسی شود. مسئله غصب نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه هم بررسی می شود. رئیس جمهور اوکراین روز 18 ایوم به برلین می رود و با فرانک والتر شتینمایر رئیس جمهور آلمان ملاقات می کند. پلیس پاکستان می گوید یک بلاگ نویسی 22 ساله روز 16 ایوم به ضرب کرد کشته شده است. محمد بلال خان در تویتر 16,000، در یوتیوب 48,000 و در فیسبوک 22,000 مخلص داشته، اساساً در موضوعهای دینی و ضرورت همزیستی پیروان مذهبهای سنی و شیعه مواد نشر می کرد. و همچنین اخیراً در تویتر معرکه را در باره افراد گم شده پاکستان راه اندازی کرد که گمان می رود از طرف خدمات امنیت یا حربیان ربوده می شوند. در یکی از نوشته های اخیرش او رئیس تازه تعیین خدمات امنیت پاکستان جنرال فیض حمید را با کنایه تبریک کرده بود. فیض حمید یکی از مخالفان سرسخت آزادی بیان دانسته می شود. با بلال خان در حال حمله شده است که امکش همراهی او بود. در این حمله امک بلال خان زخمی شده است. در قزاقستان با منصبداران نزدیک به پرزیدنت پیشین آن کشور نورسلطان نظربایف تالارهای مخصوصی فرودگاه ها خدمت می رسانند. در این باره در لایحه نوی فرمان حکومت ذکر شده است که 14 ایون به بررسی همگانی گذاشته شد. در رویخط منصبدارانی که باید در فرودگاه ها از تالارهای مخصوص گذرند، مدیر اجرائیه بنیاد پرزیدنت نخستین و معاون وی، رهبر دستگاه پیشوای ملت و معاونانش یاور و مشاور نظربایف نامبر شده اند. اما وی وکالت های فراوانی دارد. پیشوای یکمری ملت، رئیس شورای امنیت کشور، رئیس حزب حاکم نور اوتن، عضو شورای کنستیتوسیونی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت کشورش پس از 10 روز دیگر به حد اوران استحصال میکند که زیادتر از حجم پیشبینی کرده سازش اتمی است. بهروز کمالوندی در یک نشست خبری که تلویزیون ایران روز 17 ایون مستقیم نمایش داد گفت ایران با نظر داشت احتیاج کشور اوران غنی شده را افزایش میدهد.
این میتونه از 3.68% باشه تا هر درصد دیگری و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه. ما میدونید چه نیازهای کشور ما در حد براحتی در حد 20% تعریف شده هستش.
پیشتر از این بیانیه کمالوندی رئیس جمهور حسن روحانی گفت ایران اجرای عهده‌داری هایش را بر اساس سازش اتمی کمتر می کند تا زمانی که از طرف های دیگر سازش پاسخ مثبت دریافت نکند. بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی سال 2015 برآورد، ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف کرد. Додситони кули Узбекистон боздошт ва ҳабси раиси пешини хадамоти давлатии амнияти он кишвар Ихтиёр Абдуллоевро расман тасдиқ кард. Парвандаи ҷиноӣ бо айбҳои суистифода аз мақоми хизматӣ ва порагирӣ нисбат ба раҳбарони пешини хадамоти амнияти давлатӣ Э Абдуллоев ва Ж Эгамов ва инчунин нисбати 10 каси дигар кушода шудааст. Тафтишот идома дорад. Омада аст дар хабари додситони кули Узбекистон. Додситонӣ мегӯяд ба далели он ки дар парванда чанд мансабдори баландпоя ширкат мекунанд, ҷузъиёти тафтишот ошкор намешавад. چهار ماه پیش رسانه ها خبر داده بودند که Ихтиёр Абдуллоев 53 ساله 11 فوریه سال جاری دستگیر شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
دادگاهی عالیه تاجیکستان یعقوب غفوروف معروف با لقب جنجک را به زندان یک عمری محکوم کرد و برای ادامه ادای حکم به ازبکستان سپرد. یعقوب غفوروف که برای قتل مارک وایل مؤسس تئاتر الهام در تاشکند سال 2010 به 20 سال زندان محکوم شده است، با درخواست تاجیکستان برای پاسخ گفتن برای جنایت‌هایش در تاجیکستان موقتا به دوشنبه استرداد شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در دادگاه عالی روز 17 ایون بر رادیو آزادی گفت یعقوب غفوروف ساکن ناحیه وحدت برای جنایت‌هایش در سال 1999 از جمله گروگانگیری و راهزنی به زندان یک عمری محکوم شد. بررسی پرونده یعقوب غفوروف پس درهای بسته صورت گرفته است و نزدیکانش میگویند از حکم دادگاه درک ندارند. با گفته نزدیکانش، مقامات رسمی به آنها فقط خبر دادند که یعقوب غفوروف را بعد انجام محاکمه به تاشکند انتقال دادند. محاکمه او و انتقالش اول همین ماه صورت گرفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه اپریل امسال خبر داد که یعقوب غفوروف با جمشید ابایف با لقب ایوان و چند نفر دیگر ماه آوگوست سال 1999 در محله یکتال وحدت با تهدید سلاح از یوسف شیرعلی یک ماشین را با ارزش 16000 دلار تصرف کرده است. مفتشان همچنین گفتند که یعقوب غفوروف همراه گروهش چند ساکن ناحیه رودکی و وحدت را گرفت گرفته برای آزادی آنها از نزدیکانشان از 2 تا 6 هزار دلار گرفته است. نام غفوروف به مقامات حفظ حقوق نه تنها برای جنایت‌هایش در تاجیکستان بلکه قتل مارک وایل، کارگردان معروف تئاتر الهام در تاشکند مورد توجه بوده است. مارک وایل 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 به 7 سپتامبر سال 2007 کشته شد. بعد 3 سال حادثه در دادگاه 3 نفر از جمله یعقوب غفوروف را با شهروندان ازبکستان و روسیه حاضر کردند. آنها گفتند که نمایشنامه تقلید به قرآن که وایل به صحنه گذاشت خوششان نیامد و برای همین او را کشتند. دادگاه سال 2010 گفت که مارک وایل در درآمدگاه منزلش از ضرب کار چند زخم برداشت و در بیمارستان جان داد. نقش شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف کلیدی عنوان شده. شهروندان ازبکستان علیشیر ستاروف و قهرمان پولاتوف این جنایت را نظارت کردند. یعقوب غفوروف و همراهانش گفتند که نمایشنامه پیغمبر اسلام را تحقیر می کند، ولی کارشناسان و جامعه بین المللی حادثه را حمله به آزادی بیان نامیدند و قتل کارگردان را محکوم کردند.
Armon.
خرید خوراک، لباس، پرداخت پول تحصیل و بنیاد خانه و تشکیل جشن عروسی. پاسخی آنهایی که برای گرفتن پول نانآوران خانه و یا مهاجر پسی در یک بانک در دوشنبه آمدند. رادیو آزادی روز 15 ایون در آستانه روز بین‌المللی انتقال‌های پولی برای خانواده‌ها از چند نفر پرسید که مبلغی را که گرفتند برای چی خرج می‌کنند. سازمان ملل با نظرداشت اهمیت این پول‌ها 16 ایون را روز پول‌های انتقالی برای خانواده‌ها اعلان کرده است. تاجیکستان بیش از هر کشور دیگر در آسیای میانه از حساب مهاجرانش از خارج درآمد می‌گیرد. بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می‌کنند و 200 هزار نفر دیگر در قزاقستان به کار مشغولند. تحقیق سازمان‌های بین‌المللی مالی نشان داده است که درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پولی مهاجران است. محبوبا آدینایوا ساکن 58 ساله شهر دوشنبه یکی از آنها است که روزگارش را از حساب پولی فرزندان مهاجرش پیش می‌برد. او روز 15 ایون بعد گرفتن پول پسرش از بانک به رادیو آزادی گفت:
همه بیچ یکی که روی میکنن، یکی که نیخه بیا به خودشون زندگی و همه جود شرایط وزمی 50 دلار، 100 دلار، همه میقدر یاد هنون میبین بچه های خیلی که گیریم یه پولشی موندیم زنگ میزنیم و هم خیلی زندگی در دارن دامونجا فرزند داره زندگی دارن.
محبوبا آدینایوا میگوید تنی تنها 6 فرزند را بزرگ کرد و به دانشگاه فرستاد، ولی در وطن جای کار با معاش شایسته نیافتند و 5 سال است در خارج کار میکنند. او افزود میداند که کار در مهاجرت آسان نیست و برای همین میکوشد پول فرستاده پسرانش را درست خرج کند. یک آرزوی این خانواده بنیادی منزلی نو برای فرزندان است، اما آدینایوا میگوید 10 سال باز منتظر یک پارچه زمین از کنارهای شهر دوشنبه است تا با پول فرزندان مهاجرش خانه بنیاد کند.
چند سال خیم بعدی ما این سود تام کارگیشون کار کردستن همونجه ای دسته که من اجوره نشین هستم اونو اومده نمیتونم کجا بیانشینم پیش منده.
پول مهاجران کره تاجیک نه تنها سرچشمه درآمد خانواده ها بلکه یک منبع اساسی اسعار نقد به مثل روبل و دلار و یورو برای تاجیکستان است. صادرات مال از تاجیکستان به خارج 3 برابر کمتر از واردات است و محض پول مهاجران نارسایی اسعار خارجی را قسما جبران میکند. با گزارش تازه بانکی مرکزی روسیه سال 2018 از این کشور به تاجیکستان توسط بانک ها 2,553,000,000 دلار مبلغ فرستادند که این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. اما روسیه تنها کشوری نیست که مهاجران کره تاجیک از آنجا به خانواده هاشان پول می فرستند. آیله های تاجیک از عزیزانشان از قزاقستان و کشورهای اروپا و امریکا هم پیوسته پول می گیرند. اما این کمک های مالی به خانواده ها اگر در کوتاه مدت برای اقتصاد و زندگی مردم خوب باشد، در دراز مدت عاقبتی بدی هم دارد. پژوهش ها نشان دادند که پولی که مهاجران به خانواده هایشان می فرستند جنبه منفی داشته می تواند. یک تحقیق جایکا مؤسسه همکاری های بین المللی ژاپن درباره پول های ارسالی نشان داده است که مبلغ های مهاجران می تواند اعضای کمک گیرنده خانواده را تنبل کند. در این تحقیق خلاصه هایش اول امسال نشر شد آمده است، اگر در یک خانواده مهاجر هست و یا از خارج پول می گیرند، فعالیت اقتصادی